یه خاطره من بگم، یکی از بستگان نسبتاً دور بچه هفتمو که این خانم به دنیا آوردن میگفتن که من تازه فهمیدم بچه داری یعنی چی. گفتم حالا تازه فهمیدی و اگه میدونستین چند دور. یعنی اون حساسیت های اولیه که مادرای جوان دارن،
قبول دارم،
باید نباید سخت گیری
تو بچه اول مخصوصا خیلی زیاده،
ولی بعد خودش اذیت میکنه، هم بچه رو اذیت میکنه متاسفانه، ولی تو بچه دوم سوم هم خواهر برادرای بزرگتر
کمک
یاد
میکنن،
یاد میگیرن رشد و کمک به پدر مادر،
مثلا تاباوری خانواده هم تغییر میکنن،
بالا میره
تاباوری والدین فوق العاده که یکی از دیگه چیز
سلامت
آره الگوی مهم سلامت هستش. واقعا این تاباوری بالا میره و یکی توی دیگه سطح جامعه اثرشو در آینده خب همه میبینن دیگه.
درسته.
که بسیاری از مشکلات به خاطر این عدم تاباوریه. واقعا
خانم صفحه داشتیم راجع به یه مسئله صحبت میکنیم، فکر کنم یه طرحی دارین یا یک موضوعی رو میخواستیم بگین راجع به فرزند چهارم و این تجربیاتی که مادران با بقیه در ارتباط هستن.
بله بله، ما اصلا تو این برنامه هایی که داریم میاییم به عنوان الگو مادران چهار فرزندی پنج فرزندی و که اصلا نه اینکه لزوما خانه دار باشن، فعال هم هستن و در کنار فعالیتشون واقعا این به صورت موفق فرزند آوری داشتن. اینا رو دعوت میکنیم، اینا تجربیاتشون رو انتقال میدن، خیلی از انگار از زبان ما بیشتر تأثیر گذارتره. در واقع مادری که فرزندان بیشتری میاره همونطور که خانم دکتر گفتن اصلا زمان بندیاش بالاخره خیلی مدیریت زمانش بیشتره و این باعث میشه که یعنی اتلاف وقت و انرژیش کمتر باشه و به کارهای چه خانه درون خانه و کارهای بیرون خیلی بهتر رسیدگی میکنه و اینها معمولا مادرهای موفق ترین.
آره واقعا ما میبینیم، حالا این جسارت نباشه به خانم های خانه دار، ولی میبینیم اونهایی که شاغل بیرون هستن برنامهشون مرتب تر از اونهایی که خانه دارن. ببینید مثلا زمان پخت و پزشون، زمان خریدشون، زمان رسیدگی به فرزندشون، زمان مطالعهشون، همه چیز زمان بندی شده و مرتبه. حالا خانم خانه دار ممکنه بگه که خب حالا من الان مثلا 2 ساعت دیگه هم وقت دارم، اون کارو موکول میکنم به 2 ساعت دیگه. ولی ما در مورد خانم های شاغل و فعال های اجتماعی معمولا همه طی یک زمانی همه پشت سر هم انجام میشه.
مادری هم که اصلا چند فرزند داشته باشه داره و بیرون هم جایی حتی شاغل نیست، مثل دقیقا یه فعال اجتماعی خودش، یعنی کاملا وقتاشو تنظیم میکنه که به هم به کارهای بچه‌هاش برسه، هم به کارهای خونه برسه، به کارهای بیرون از منزل برسه، امورات بچه‌ها رو پیگیری کنه. اینا همه در واقع داره خودش به عنوان یک فعال خانواده فعالیت میکنه.
بله.
یعنی لزوما نیاز نیستش بگیم این مادر مثلا یک جا حتما شاغل باشه. واقعا ما اینو توی خانواده‌های چند فرزندی این مدیریت زمان
الان خانم احمدی از عراق همینو برامو فرستادن، گفتم من یه خانم خانه دارم، خانواده‌گرا هستم، الگوی سوم زن رو رعایت میکنم و در فرهنگ سراها و در کانون‌های فرهنگی فعالیت‌های اجتماعی هم دارم. شاغل مثل این که مثلا معلم باشم یا پزشک باشم یا مهندس باشم نیستم، ولی در کانون‌های فرهنگی فعالیت‌های خوبی دارم، برنامه‌ریزی دارم. و خیلی هم تشکر کردن از شما و خانم باقرزاده به خاطر این برنامه و صحبت‌های ارزشمندتون. بله، میشه یک خانم خانه‌داری هم فعالیت اجتماعی داشته باشه.
درسته.
و با برنامه‌ریزی پیش بره.
اتفاقا چون برنامه‌ریزی بیشتری دارن در واقع اون وقتشون طلاییه دیگه.
آره.
یعنی این وقتای اون تدر رفت وقتشون خیلی کمتره و میتونن به فعالیت‌های بیرون از منزل خیلی بیشتر برسن.
درسته.
تو خانومی که ما دیدیم مثلا یه بچه داره ازش میخواییم بیاد فعالیت کنه، میگه من خیلی زمان ندارم. میبینیم که واقعا اتلاف وقتش خیلی زیاده وقتی باهاش صحبت میکنیم.
درسته. فرزند آوری ضمن این که نشاط و شادابی به خانواده میده که زیربنای جامعه است، در شادابی سلامت اجتماع هم موثره. من میخوام این جمله رو از خانم باقرزاده بپرسم که خانم باقرزاده واقعا این رشد یافتگی خانوادگی که شما اول صحبتتون بهش اشاره کردید و در گزارش آقای صالح قاسمی هم بود، چقدر میتونه به افزایش عزت نفس و اعتماد به نفس هم کمک کنه؟ شما یک فعال اجتماعی هستید، مشاور خانواده هم هستید و با این دو واژه خیلی آشنایید، عزت نفس، اعتماد به نفس.
اگر بخوایم از بعد اعتماد به نفس و عزت نفس صحبت بکنیم، این مسئله زایندگی
بله.
و توان تولید مثل و داشتن حد اکثر توان از امکانات موجود رو از این بود بخوایم نگاه بکنیم، ما واقعا تو اتاقای مشاوره و جلسات مشاورهمون داریم میبینیم مادری که این توان رو داره و ازش استفاده کرده
بله.
به یک احساس کفایت و رضایت از خودش میرسه
درسته.
که من این توان رو داشتم و این 9 ماه زحمت رو تحمل کردم و این قدرت رو داشتم و تونستم به این موهبت دست پیدا بکنم و فرزندی رو به جامعه و به خانواده خودم اهدا بکنم.
بله.
از طرفی هم وقتی تعداد فرزندان میره بالا و این مادر متعدد این حالت رو تجربه میکنه، نظم و برنامه‌ای که تو خانواده داره اونو ایفا میکنه، نقش و وظیفه خودش رو به نحو احسن انجام میده، توی بازنگری به خودش و توی یک نگاه به فرایند امور روزمره خودش، هفتگی خودش، این احساس رضایت رو درونش میبینیم که این توانمندیش رو شکوفا کرده
بله.
و تونسته اون رو به خودش و دیگران نشون بده و چه بسا این رو به فرزندانش هم آموزش بده.
درسته.
حالا همین الگو دقیقا تو خانواده و بین خانواده، تو فامیل و یا حتی تو همکارا هم میتونه به عنوان یه شاخص خودش رو نشون بده که این مادر
بله.
با این توانمندی، با این مشغله تونسته یک فرد کاملا مفید و مؤثر باشه و نقش خود رو حتی امکان به بهترین نحو ممکنه هم انجام بده. در مقابل مثلا ما حتی به شکل واقع مراجعه داشتیم که با یک فرزند و خانه‌دار و همسر به شدت شکایت از این که امور خونه، نظم، پخته و همه چی معلقه و من از مادر میپرسم که تو واقعا صبح تا غروب چه کار میکنه؟ یه ریتم
بله.
روزانت رو به من بگو و اون احساس شرمندگی و نارضایتی رو درش میدیدیم و با یه برنامه ریزی کوچیک تونستن قابلیت های خودش رو نشون بده و یه به حد مقبولی از رضایت درونی و فردی خودش برسه.
خیلی متشکرم خانم سفری. من این نکته رو هم از شما بپرسم که خانواده هایی که فرزندان بیشتری دارن، ضمن این نکاتی که از ابتدای برنامه با هم بررسی کردیم، میخوام بگم که اعتبار و هیجان خانواده هم بیشتره، اعتبار خانواده بیشتره، قبول دارین؟ این رو شما میبینین در مادرانی که 3 فرزند، 4 فرزند و یا 5 فرزند دارن، انگار اون خانواده معتبرتر از خانواده‌ایه که فرزند نداره. چرا؟ برای اینکه اون پدر مادر مدیریت کردن، همطور که شما فرمودید، قابلیت تجربه کردن. مادر میگه من این قابلیت رو داشتم که چندین فرزند به دنیا بیارم، پدر میگه من این قابلیت و عزت نفس و اعتماد به نفس دارم که این فرزندان رو تحت حمایت خودم بگیرم، اونها رو تربیت کنم، تحویل جامعه بدم. انگار اعتبار بیشتری دارن. همین رو هم میتونیم تکیه کنیم برای اینکه تشویق و ترغیب کنیم مردم رو به فرزندآوری و داشتن فرزندان بیشتر.
خب یه علتش همون به خاطر منافعیه که گفتم، فرزندآوری واسه خانواده و چه تو سلامت جسمی و روحی
بله.
به ارمغان میاره. یعنی وقتی که اطرافیان میبینن این خانواده منظم‌ترن، پویایی بیشتری دارن، با هم تعاملات بهتری دارن، بهتر برنامه ریزی دارن، کنترل مدیریتشون بهتره، امید به زندگیشون تو اینا بیشتره
بله.
استرس کمتری دارن. خب این خودش ناخودآگاه این خانواده رو به عنوان یه الگو توی اطرافیان قرار میده که مثلا میتونه، پس یک انسان مثلا واقعا این توانایی رو داره با آوردن چند فرزند به تمام اموراتش برسه و در این حال یه خانواده شادی باشه
بله.
و به لحاظ رشد شخصیتی و اینا در سطح بالایی باشه. چون حتی این خانواده ها وقتی که میبینیم با اومدن هر بچه، واسه اینکه پدر مادر از خودشون هی میخوان بروز بکنن، دانششون و سطح دانششون رو بالاتر میبرن که
درسته.
نسبت به بچه ها اطلاعات، هم نسبت به تربیت بچه ها، هم نسبت به اون هرچی بچه بزرگتر میشه سوالاتی رو میپرسن پدر مادر و پدر مادر دنبال این میرن که این سوالا رو جوابشون رو پیدا
بدن.
کنن
بله.
پس این باعث میشه همون دانش و بینششون هم پیشرفت کنه. واقعا این اعتماد به نفس بهشون میده، عزت نفسشون رو بالاتر میبره.
بسیار خیلی متشکرم. ما چون تقریبا حدود 3 دقیقه دیگه وقت داریم، 4 دقیقه دیگه وقت داریم، میخوام که 2 دقیقه وقت بدم. بسیار خب، 1 دقیقه هر کدوم از دوستان 1 دقیقه برای جمع‌بندی فرصت داریم. بفرمایید.
داشتن تعداد بیشتر فرزند در خانواده از دید پدرها یک معنای دیگری هم داره.
بله،
مردی که متأهل شده و پذیرفته زندگی مشترک و وقتی تأمین مالی میکنه فرزندان بیشتری رو، سرمایه گذاری میکنه برای آینده و برنامه ریزی داره برای امورات بهتر بچه ها، چه به لحاظ تحصیلی چه به لحاظ اقتصادی و عاطفی، یه احساس قابلیت بهتری و بهتر بودن در نقش و جایگاه خودش هم به پدر القا میکنه. در کنار حالا موضوعاتی که بله. هم سفری فرموندن در رشد یافتگی مادر، حالا ما میبینیم که این خانواده با مدیریت یک پدر توامند که حد اکثر خودش و صد خودش رو تونسته نشون بده، از یه طرف مادری که با وجود سختی ها تونسته این مجموعه رو مدیریت بکنه، این واحد اجتماعی در یه خانواده، در یه شهر بزرگ و یه جامعه بزرگتر قاعدتاً یه واحد فعالتر بله. با امیدتر و با نشاطری خواهد بود و قطعاً تأثیر خودش رو خواهد
گذاشت. خانم سفری شما حدود 30 ثانیه وقت داریم.
بله، همونطور که خانم دکتر گفتن، این خانواده چند فرزندی هم فعالترن، هم خلاقیت بیشتری دارن.
بله
بله، بعد تو امید به زندگی این خانواده ها بالاتره و همین باعث میشه که رضایتشون از زندگی خیلی بیشتر باشه و انشاءالله که خانواده های ما به سمت
پرجمعیتی پیش برن.
بسیار
خب، خیلی متشکرم. خانواده هایی که فرزند دارن سلامت روان بیشتر، موقعیت اجتماعی بهتر، عمر بیشتر، تعاملات بیشتر و تنوع بیشتری در خانوادهشون دیده میشه. به امید فرزندآوری بیشتر خانواده های ایرانی و با تشکر از خانم دکتر باقرزاده و خانم سفری، برنامه امروز از تدبیر تا تقصیر رو به پایان میبریم. خداحافظ تا هفته آینده و از تدبیر تا تقصیر دیگر.
برنامه از تدبیر تا تقصیر رو شنیدید. حضور شما اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:50 دقیقه است. تلاوت سوره مبارکه بقره آیات 216 تا 218، قاری استاد حسن رضاییان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا والله غفور رحيم صدق الله العلي العظيم.
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم
يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد هاشم روغنی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن وليا وأبناء المعصومين حجج الله حي على الصلاة
ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمعا وتمتعهم فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
خداوندا هرگز مباد زبانمان از شکر گفتن تو باز ایستد. دوستان عزیز، نمازهای اول وقتتون انشاءالله مورد قبول درگاه باری تعالی واقع شده باشه. شما شنونده بخش اول برنامه های شبکه رادیویی گفتگو در آخرین روز از آبان ماه هستید.
بنی آدم اعضای یکدیگرند. پویش ایران همدل.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به امرو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیه خودش رو به ما میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی. پس این اقتدار، این مقاومت، این ایستادگی به راحتی اون جمع خانواده حزب الله است که امروز بیپناه شدن و اون جمع راحتیشون به حمایت ماست. از ما نخواستن بریم جنوب و بریم، از ما نخواستن پاشیم بریم تو خط مقدم، از ما خواستن کمک کن. خدا داره نگاه میکنه. کار جهادی چیه؟
به فکر مردم مظلوم لبنان و فلسطین هستیم و میگوییم ایرانی همدلانه زندگی کند. جمعیت هلال احمر کشور منتظر کمک‌های بی‌دریغ شماست. شماره گیری کد دستوری 1 ستاره 112 ستاره. شماره کارت پویش ایران همدل 60 37 99 75 44 99 99 99. یا شماره حساب 99 999. پرداخت مستقیم از طریق درگاه بانکی به نشانی وبگاه khamenei.ir. شماره کارت 60 37 99 82 7 0 7. شماره گیری کد دستوری 3 14 مربع. پویش ایران همدلانه.
شایسته است در این فصل سرد نسبت به مصرف انرژی گاز بیشتر دقت کنیم و این نعمت الهی رو به صورت بهینه مصرف کنیم تا به نحو احسن در تمام نقاط کشورمون توزیع بشه. دوستان عزیز، رادیو گفتگو رو میشنوید از طریق موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، سامانه این شبکه رادیویی، سامانه پیامکی ما 30,000-35 هست. شما عزیزان میتونید از طریق این سامانه با ما در ارتباط باشید.
بهینه.
سلام خانم مهندس بهینه.
سلام آقای معلم، ممنون دعوتم کردین، منم سر کلاس باشم.
آقای معلم، امروز قرار خانم مهندس بهینه معلم باشه. آقای معلم،
راستش اگه خانم مهندس افتخار بدن و تو این کلاس 30 نفره نکته یا پیام آموزشی در رابطه با مصرف گاز بفرمایند، خیلی ممنون میشم.
یعنی الان همه بچه‌ها دارن منو میبینن؟
نه نه، صداتون رو میشنوم خانم مهندس.
بالاخره حجم گاز تولیدی تو کشور محدوده و باید بین همه مردم در جای جای این کشور پهناور توزیع بشه.
یعنی بازی نمیشه خانم معلم،
ولی ممکنه به نقاط دورافتاده نرسه،
به ویژه در فصول سرد سال زمانی که مصرف گاز زیاده.
بله دقیقاً.
ساده ترین کاری که میشه کرد چیه خانم مهندس؟
ساده ترین کار اینه که 1 هر جا هستیم همین الان بلند شیم، 2 بریم سراغ بخاری یا رادیاتور یا آبگرم کن یا اجاق گاز، 3 یه درجه از دمای اون رو کم کنیم یا شعله رو کمتر کنیم، 4 برگردیم بشینیم همون جای قبلی. کجا رفتی کمان؟ کجا رفتی جمان؟ کلاس تعطیل شد آقای معلم.
من هم میرم سمت بخاری، الان برمیگردم خانم مهندس.
شرکت ملی گاز ایران.